بخش هفتم. لجاجت بس است. مواجهه با خیانت بدون عکس العمل اشتباه. دیگر نگریستم و همه ظلم هایی را که زیر آفتاب می شود دیدم. اینک اشک های مظلومان و تسلی دهندهی برای ایشان نبود. قدرت نزد کسانی بود که بر ایشان ظلم روا می داشتند. اما ایشان را تسلی دهندهی نبود. پس گفتم مردگانی که پیشتر چشم از جهان فرو بستند، از زندگانی که هنوز در قید حیاتند بسیار سعادتمندترند. اما از این هر دو بهتر کسی است که هنوز قدم به عرصه هستی ننهاده و اعمال شریرانه ای را که زیر آفتاب انجام می شود ندیده است. آنگاه دیدم همه تلاش ها و همه موفقیت ها از سر رشک به همسایه برمی خیزد. پس این نیز بتالت است و در پی باد دویدن. جامعه 4:14. کتاب جامعه کتابی پربار و سنگین برای دنیایی است که همواره در پی شیر و غذایی است که هضمش آسان است و در پی راه حل‌های آسان می‌گردد. اگر بپذیریم که حق با نویسنده این کتاب است، انگیزه بسیاری از رهبران نه طمع است و نه حتی قدرت، بلکه حسادت است. حتی شاید اشتباه نباشد که بگوییم مردم به خاطر حسادتی که نسبت به یکدیگر دارند مسیر زندگی خود را تعیین می کنند و انگیزه کارشان پول نیست، بلکه حسادتی است که در دل دارند. متنی که در ابتدای این بخش آمده به ما می گوید حسادت علت تمامی ظلم ها نسبت به ضعفا است و به دلیل اینکه این مظلومین هیچ تسلی دهنده ای ندارند، شاید بهتر می بود که حتی به دنیا نمی آمدند تا دنیایی که به خاطر حسادت و ظلم همواره در رنج و مصیبت است را نظارگر باشند. حسادت باعث می شود که قلب یک انسان شریر شود و صفات ناشایستی را بر خود بگیرد. در اینجا می خواهم پیغام قاطعی به افرادی بدهم که در رأس قدرت هستند. اگر شما از قدرت و اقتدارتان بر علیه دیگران استفاده می کنید، احتمالاً شما یک ظالم هستید. زمانی که ما رهبران نسبت به آنچه که دیگران دارند حسادت می ورزیم، از قدرتمان علیه آنها سوء استفاده می کنیم و سپس می خواهیم هرچه آنها دارند را از دستشان بگیریم. حسادت زمانی در قلب ما ایجاد می شود که ما نسبت به کار خداوند در زندگی من و برکاتی که به ما داده شکر گذار نیستیم. حسادت به علت عدم کفایت و خالی بودنی است که از یک آسیب درونی در ما نشأت می گیرد و سپس ریشه دوانده منتشر می شود. یک شخص هرچه بیشتر به وسیله تهی بودن و عدم کفایت کنترل شود، خودکامگی و خشونت در وی بیشتر خواهد بود و در این شرایط است که وی ظلم بیشتری نسبت به دنیا و اطرافیانش روا خواهد داشت. زمانی که رهبران نمی توانند از زخمهای درونیشان آزاد شوند، الگوهای حسادت و ظلم در رفتارشان نمایان می شوند. برای همین بسیار مهم است ما رهبران گاهی به پشت صحنه زندگی ما نیز نگاهی بیاندازیم. خیانت، زخم حسادت. حسادت صرفاً واژه‌ای زیبا برای انگیزه طمع نیست. افرادی که انگیزه درونیشان طمع است، اغلب کار رهبری را بر نمی‌گزینند. آنها به بانک ها دستبرد می‌زنند. یک رهبر معمولاً شخص آسیب دیده است که گرایشی برای اصلاح و رفع عیوب درونی خود دارد. این آسیب ها به خاطر رنج هایی که وی در گذشته متحمل شده در او ایجاد شده است. گویی این صفت در رهبران صفتی بارز است و غالباً این چنین می باشد و زخم های ناشی از خیانت باعث می شود تا رهبران رنجی که در گذشته دیده بوده اند را دوباره تجربه کنند. در این زمان یک رهبر تبدیل به فردی تند خو و بدجنس می شود. رهبری که با زخم‌های درونیش روبرو نشده و از مکانیسم‌های دفاعی خود آگاهی ندارد، ممکن است تبدیل به فردی ظالم شود که معمولاً حالت تدافعی دارد و دیگران را تحقیر می کند. متکبر است، احساسات آسیب دیده‌ای دارد و حتی ممکن است دچار گناهان جنسی گردد. زمانی که به این خصوصیات می اندیشم، واژه‌ای که به ذهن من می رسد خودشیفتگی است. هرچه جایگاه یک رهبر بالاتر و قدرت او بیشتر باشد، احتمال بروز صفات خودشیفتگی نیز افزایش می‌یابد. اما غیر معمول نیست که برخی از این خصوصیات اخلاقی در رهبرانی با قدرت کمتر نیز دیده شود. با این وجود، در مسیر رهبری غالباً رهبران خیانت‌هایی را تجربه می‌کنند. خیانتی که آنها را برمی‌انگیزاند تا بیشتر به جایگاه خود به عنوان یک رهبر بچسبند و جالبان است که نقش رهبری به شما نوید آن را می‌دهد که حتماً طعم خیانت را خواهید چشید. زخم‌های متداولی که در فرایند رهبری باعث رنج و آزار یک رهبر می‌شوند قابل پیش‌بینی هستند، ولی با این وجود تأثیرات آنها بسیار مخرب است. نکاتی که در ادامه آمده را بخوانید و به حوادثی که در زندگی رهبران مختلفی اتفاق افتاده نگاه کنید. واقعاً چه احساسی به شما دست می‌داد اگر افرادی به این شکل قلب شما را می‌شکستند؟ شبان ارشد کلیسا، همسرش و افرادی که در آن مجموعه بودند در انتهای زمان خدمتم شروع به انتشار دروغ‌های آشکار درباره من نمودند. همسر شبان ساعت 3 صبح چندین روز هفته به من زنگ می زد و چون از لحاظ عاطفی شخص بی ثباتی بود شروع به داد و فریاد می نمود و مرا متهم به گناهان مختلفی می کرد. آنقدر این کار را ادامه می داد که من خسته شده و تلفن را از پریز می کشیدم. کلیسای قبلی که من در آن خدمت می نمودم، گروهی از زنان مسنی را شامل می شد که نمی خواستند شبان آنها یک زن باشد. فرقی نمی کرد که من چه کاری انجام می دادم، آنها راضی نمی شدند. سعی کردم به خواسته های آنها گوش دهم و تا جایی که ممکن است با آنها کنار آیم. اما باز هم بیفایده بود. آنها مستقیماً به من حمله کرده، توهین می نمودند و سعی می کردند مرا مجبور سازند تا کلیسا را ترک کنم. افراد در مناسبت‌های مختلف درباره رهبری من اعتراض می کردند و متاسفانه این انتقادات و اعتراضات به من گفته نمی شد، بلکه به افرادی که من به آنها خدمت می کردم گفته می شد. احساس می کردم که به من خیانت شده، مخصوصاً غیبت کنندگان افرادی بودند که در برخوردهایشان با من کاملاً دوستانه عمل می کردند. نظرات منفی آنان درباره خودم را از دیگران می شنیدم. من به عنوان رهبری در کلیسای محلی انتخاب شده بودم. خیانتی که به من شد از سوی شبانی بود که به او اعتماد بسیاری داشتم. او سخنانی که در خلوت به او زده بودم را با دیگران در میان گذاشته بود و از شکست‌ها و ضعف‌های من برای قضاوت درباره شخصیتم استفاده کرده بود و از نکاتی که من نزدش اعتراف کرده بودم بر علیه من استفاده کرده بود تا مدرکی باشد برای توجیه این که چرا نباید در سمت رهبری در کلیسا بمانم. خیانت یک آسیب عمیق روانی است که باعث سخت شدن قلب در مورد هر گونه فقدان و غم می‌گردد و باعث می شود که اشتیاق فرد برای صمیمیت با دیگران از بین برود. مهمترین عملکرد غم این است که قلب ما را به سوی مسیری باز کند تا بتوانیم توجه و محبت دیگران را دریافت کنیم. اما اگر ما نسبت به غم درونی من احساس خجالت داشته باشیم، تکلیف چه خواهد شد؟ خجالت باعث فاصله گرفتن ما از دیگران می شود و عاملی است برای از دست دادن تسلایی که ما می توانیم در آن شرایط از دیگران دریافت کنیم. زیرا بعد از خیانت ما نسبت به اشتیاق فطری درونی من برای ارتباط با دیگران متنفر می گردیم. خیانت در وهله اول خود را به دو شکل آشکار می کند: ترک کردن و سوء استفاده نمودن. پدری که به پسر یا دخترش قول می دهد که با او بازی کند و سپس تلفنش زنگ می زند و پس از پاسخ به تلفن فراموش می کند که به بازی برگردد، باعث ناامیدی فرزندش می گردد. اگر این الگوی رفتاری دائما تکرار شود و از سوی پدر هیچ تلاشی برای بازسازی ارتباط گسستش صورت نگیرد، در آن صورت این کودک خود را نسبت به هر گونه ناامیدی محافظت خواهد کرد. پدری که در زندگی فرزندانش غایب است، باعث ایجاد زخم عمیقی در قلب فرزندانش می شود که من آن را زخم پدر می نامم. زخمی که عمیقاً در دل فرزندان ایجاد می شود و آسیبی که باعث می شود قربانی تصمیم بگیرد که خود نیز به دیگران اهمیتی ندهد. هرچه فرد کمتر به دیگران اهمیت بدهد، قلبش سخت‌تر می گردد و فرد مصمم‌تر می شود تا ارتباط دیگران بر زندگیش را قطع کند. هر اشتیاقی که در قلب آن شخص برای ایجاد ارتباطی عمیق با دیگران وجود دارد، ناامید کننده و بی‌معنی تلقی خواهد شد. سوء استفاده نوع بدتری از خیانت است. مادری که از لحاظ فیزیکی، جنسی یا عاطفی از فرزندش سوء استفاده می کند یا اجازه می دهد که فرد دیگری از کودکش استفاده کند و کودکش را ترک می کند. چنین مادری کودکش را تشویق می کند که مشتاق نیکویی باشد و منتظر محافظت مادرش بماند. اما به جای ماهی به او مار می دهد. خشم و غضب سراسر وجود چنین فرزندی را در بر می گیرد و این خشم تبدیل به مکانیزم دفاعی می شود که برای گریز از حس خجالت در پیش می گیرد. چنین زخمی بسیار دیر شفا می‌یابد و معمولاً خود را در زیر ظاهر جسارت و استقلال پنهان می‌کند. اگر رهبری می‌خواهد که بر اساس عرف‌ها و ارزش‌های جامعه رهبری کند، در آن صورت جسارت و استقلال دو خصوصیت بارز و قدرتمندی برای او خواهد بود. اکنون به دامی که در نتیجه این شرایط در رهبری وجود دارد توجه کنید. دامی که گویی فرار از آن امکان پذیر نیست. آنچه یک پیرو عادی می خواهد، محافظت از ترس و آزادی از هر گونه انتخاب است. خصوصیتی که وی می تواند در یک رهبر خودخواه بیابد. جسارت فرد خودخواه به وی این توانایی را می دهد که در مقابل هر گونه تجاوز و حمله بایستد و استقلال وی این امکان را می دهد که تصمیماتی بگیرد بدون آنکه به نظرات و ارتباطات دیگران توجهی داشته باشد. چنین رهبری قدرت و اساسی که پیروانش به دنبال آن هستند را به آنها ارائه می دهد. اما زمانی که شما رهبری هستید آسیب دیده، رهبری شما مانند شمشیر دولبه است برای پیروانتان. با رهبری خودخواه کار می کردم که در مقابل هر گونه انتقاد بسیار ناشکیبا رفتار می نمود و هر گونه حمله به تخت رهبری خود را به بدترین وجهی پاسخ می داد. او به اندازه کافی باهوش بود که بتواند ترس‌های کارکنان خود را بشناسد و از ترس‌هایشان استفاده می‌کرد تا پایه‌ای قوی از افراد وفادار برای خود بسازد، در حالی که دائما سعی می‌کرد اعضا را نسبت به هم بشوراند. ترفند مورد علاقه وی این بود. او چنین تظاهر می‌کرد که درد همکاران خود را می‌فهمد و سپس به آنان می‌گفت که چگونه فرد دیگری در سازمان باعث آن رنج شده یا آن را تشدید کرده، رنجی که هم‌اکنون گریبانگیر آن کارمند شده است. او در سازمان تبدیل به تنها منبع تسلی گشته بود و خود را حلال مشکلات نشان می‌داد. خیلی کم پیش می آمد که او یکی از کارمندانش را تشویق کند یا نقش خود را در جهت حل مشکل اعضا ایفا کند. خلاصه این که این رهبر خودخواه معمولاً در هنر غیبت کردن بسیار ماهرانه عمل می کرد. او اصول و سیاست بازی های اداری را خوب می دانست و از استراتژی تفرقه انداز و حکومت کن آگاهی کامل داشت. شخص خودشیفته‌ای که نیروی محرکه اعمال و رفتارش حس تهی بودن و انزوایش است، در اطراف خود فضایی از تحسینات غیر طبیعی ایجاد می کند. و رهبری که خودشیفته است همواره مشتاق آن است که افراد دیگر کاملاً و بی قید و شرط جذب جلال او شوند. پس تعجبی ندارد که بسیاری از چنین افرادی دنبال رهبری هستند. رهبری یکی از بهترین فرصت‌ها برای داشتن قدرت، کنترل و سوء استفاده از آن است، اما تنها برای مدت زمان کوتاهی. زیرا امکان خیانت برای این رهبران امری قطعی است. البته همه افراد خودخواه در زمانهای دچار خودشیفتگی می شوند. اما رهبران بیشتر از حد طبیعی این خصوصیات را از خود نشان می دهند. و دلیلش این است که آنها در گذشته دچار زخم‌های عمیقی گشتند و شفا نیافتند. نتیجه آن که این رهبران همواره با خودشیفتگی خود در حال کشمکش هستند. هرچه این افراد از درون احساس تهی بودن بیشتری نمایند و هرچه دیرتر فروتن شوند، بیشتر مشتاق ستایش و تشویق دیگران خواهند بود. آنها بیشتر از قدرت خود برای جذب چاپلوسان استفاده خواهند کرد. اغلب رهبران خودخواه در مقایسه با همکاران خود به ریسک‌های بزرگتر با عواقب بیشتر تمایل دارند. پیروان چنین افرادی هم که دنبال امنیت هستند، جذب فریب‌های هیجان انگیز آنها می‌شوند. این پیروان به سوی چنین رهبران خودخواهی می‌روند و پیروی آنها تا آنجای ادامه می‌یابد که بهای پرداخت شده از سوی پیرویشان فراتر نرود. رهبران خودخواه بهترین توجیه برای ناامیدی‌ها، شکست‌ها و خشم کارکنان خود می‌شوند و زمانی که رهبر جذابیت خود را برای آنها از دست داد، آنها رهبر را تبدیل به بز عزازیل می‌کنند و کسی که آنها را فریب داده تا او و رویاهایش را پیروی کنند، با کمپینی از غیبت‌ها و پرخاشگری‌های جابجا شده پیروانش روبرو می‌شود. و آنها سعی می کنند بدون به خطر انداختن خودشان رهبر را از منصبش به زیر بکشند. این رفتار آنها به نظرشان توجیه پذیر است. زیرا آنها بسیار زخمی و خشمگین هستند و رهبر به چشم آنها فرد بسیار وحشتناکی است. در عوض رهبر خودخواه نیز خودخواه تر می گردد و به هیچ وجه به آنچه معترضین می خواهند اهمیت نمی دهد. همیشه کلیسا یا سازمان دیگری وجود دارد که رهبر خودخواه را جذب کند و برای او مانند بلیتی به باغ عدن باشد. رهبران خودشیفته‌ای که من با آنها کار کردم نهایتاً از سازمان خدماتی اخراج می شوند. اما این افراد چنان ماهر و سخنور و دلربا هستند و چنان مصاحبه های کاری خود را با مهارت انجام می دهند که شاید در کمتر از یک ماه کار دیگری را در همان حوزه دست و پا می کنند. سازمانی که این رهبر را اخراج کرده از ترس روبرو شدن با شکایت او هیچ سخنی به سازمان جدید نمی گوید. بنابراین هیچ کسی در حیطه کاری جدیدش خبری از تهی بودن و خشونت این فرد ندارد. فردی که سمت مدیر اجرایی این سازمان جدید را بر عهده گرفته است. گاهی چنین به نظر می رسد که گویی افراد خودشیفته و مغرور هستند که دنیا را اداره می کنند. خوداندیشی، ضعف شخصیتی برخواسته از خودشیفتگی. واژه خودشیفته اغلب برای افرادی استفاده می شود که به خاطر خودخواهی، سرکشی و تکبرشان برای افراد دیگر دردسر ایجاد می کنند. همانطور که یک رنگ دارای طیف‌های متفاوتی است، خودشیفتگی نیز می تواند اشکال زیادی داشته باشد. ممکن است ما بتوانیم انواع خبیثانه و مشهود خودشیفتگی را تشخیص دهیم. اما اغلب چشمان ما نسبت به تجلیات نامشخص این صفت بسته می ماند. خودشیفتگی دارای طیف وسیع است و در یک سوی طیف فرد خبیث، ظالم، مغرور و قدرتمندی قرار دارد و در آن سوی طیف فرد با شخصیت نوع الف. فرد مستعد و جاه طلبی که کار محور بوده و به هر قیمتی می خواهد در کار خود پیروز شود. در سوی دیگر طیف شما با فرد درونگرایی روبرو هستید که بسیار نخبه و کمالگراست. علائم بارز خودشیفتگی عبارتند از 1. عدم علاقه به دیدگاه دیگران. چرا باید از کسی سوالی بپرسم؟ چون این من هستم که باید به آنها بگویم. این عدم کنجکاوی است. 2. تعصب. حتی آنانی که با من موافق هستند قادر نیستند آنچه من میبینم را واقعا درک کنند. این عدم فروتنی است. 3. نبود احساسات. داشتن احساس مضر است، زیرا احساس بدان معناست که شما آسیب پذیر هستید و دیگران می توانند از احساسات شما سوء استفاده کنند. این نبود توجه به دیگران است. 4. دیدی ابزارگرایانه و ظالمانه نسبت به مردم. ارزش تو به طور خاص بسته به آن چیزی است که برای من انجام می دهی. این بی احترامی به دیگران است. با وجود اینکه اینها خصوصیات بارز خودشیفتگی هستند، اما بسیاری از افراد وجود دارند که فکر می کنند نوع بی خطر خودشیفتگی که دارای خباثت و ستمگری در خود نیست جزء اساس یک رهبری موفق است. مایکل مکوبی نویسنده ی کتاب ثمرات خودخواهی چنین می گوید: رهبری که دارای دید و رویایی است در خود دارای دو ویژگی اصلی است. 1. زمانی که اعتقاد به انجام کاری دارد به هیچ کس دیگری گوش نمی دهد. 2. روش و دیدگاهی دقیق برای انجام هر کاری دارد. مکوبی چنین ادامه می دهد: انگیزه دید و رویای افراد جسارت، الهام بخشی و بردباریشان است. آنها افرادی عملگرا هستند که توسط اصول تفکر حاکم و خواسته های مردم کنترل نمی شوند. احتمالاً چنین افرادی شوهرانی بسیار بد، همسران، والدین و دوستانی ناموفق هستند. چنین رهبرانی نمی توانند هم روابط خوبی داشته باشند و هم موفقیت. زیرا موفقیت توسط سامان بخشیدن به بی‌نظمی ها و هدایت افراد برای داشتن عملکردی خوب تعریف نمی شود. در بین ایمانداران موفقیت به معنای شکلگیری شخصیتتان و شبیه شدن به کسی است که شما را خوانده تا به شباهتش درآیید. بله، خود عیسی. پادزهر خودشیفتگی خود عیسی است. در هر الگوی از رهبری، چه الگوی رهبران خدمتگزار و چه رهبران ملحد، باید از خودشیفتگی از هر نوعش اجتناب شود. و این کار باید هم نسبت به خودشیفتگی های ظالمانه و خبیثانه و هم نسبت به خودشیفتگی های مهربانانه و بی آزار اعمال شود. موفقیت واقعی یعنی شکستن، خرد شدن و فروتن گشتن. اما فرد خودشیفته این طرز تفکر را رد می کند، زیرا فروتنی بسیار شبیه به تحقیر شدن است. تحقیر شدنی که او را به یاد خیانت‌هایی می‌اندازد که دیده و از آنان رنج کشیده است. افراد خودشیفته تمام زندگی خود را برای محافظت در مقابل خیانت‌های جدید سپری می‌کنند. آنها این کار را با اجتناب از اعلام نیازشان به دیگران انجام می‌دهند. اما باز هم خیانت برای آنها اجتناب ناپذیر است. حتی در زندگی رهبرانی که به سختی کار می کنند تا ارتباطی قوی با دیگران داشته باشند و آنانی که قدرت خود را تقسیم می کنند و از ظرفیت تمام افراد خود به خوبی استفاده می کنند، باز هم فردی نهایتاً علیه آنها برخواهد خواست. همانطور که گفته کنایه‌آمیز به ما یادآوری می کند که هیچ کار خوبی بدون مجازات باقی نمی ماند، خیانت نیز حتمی است، اما آنچه مهم است این است که ما چگونه خیانت را درک کرده و از آن ابزاری برای رشد شخصیتمان بسازیم. زندگی یونس نبی را در نظر بگیرید. خداوند از یونس استفاده کرد تا قوم خود را بیدار کند. یونس رهبری مشهور و محترم در بین مردم بود، اما پس از مدتی خداوند او را خواند تا کار ناخوشایندی انجام دهد. یعنی او باید می رفت و به قومی که از آنها متنفر بود کلام خدا را موعظه نموده دعوت به توبه می نمود. یونس به ترشیش فرار می کند تا از سرافکندگی پذیرش عنوان نبی برای مردم منفور نینوا بگریزد. در حین فرار او به دریا افکنده می شود و به وسیله ماهی بزرگی بلعیده شده و در ساحل غی می شود. یونس با بیمیلی به مردم نینوا موعظه می کند و آنها توبه می کنند. اما یونس به جای فروتنی و شادی خشمگین و ناراحت می شود. صحبت هایی که در میان یونس و خداوند رد و بدل می شود سخنان یک رهبر خودشیفته است. اما این در نظر یونس بسیار بد آمد و خشمش افروخته شده به درگاه خداوند دعا کرد و گفت ای خداوند، آیا همین نبود سخن من آنگاه که هنوز در ولایت خود بودم؟ از همین رو شتابان به ترشیش گریختم. می دانستم تو خدایی هستی فیاض و رحیم و دیر خشم که محبتت را پایانی نیست و از فرستادن بلا منصرف می شوی. اکنون ای خداوند جانم را بستان که مردن برایم بهتر از زیستن است. اما خداوند پاسخ داد آیا رواست که خشمگین شوی؟ یونس 4:1-4. این نبی و رهبر خشمگین ترجیح می دهد بمیرد اما فروتن نشود. او نمی خواهد محبت خداوند را به قوم مرتد و گستاخ موعظه کند. فرار او از محبت خاص خداوند نسبت به گناهکاران نشان دهنده تنفر عمیق او نسبت به این محبت بود و نمایانگر تنفرش نسبت به افرادی بود که به او خیانت کرده و علیه او طغیان نموده بودند. ما در مورد کشمکش یونس صحبت‌های بسیاری می‌کنیم، اما خداوند ما را نیز می‌خواند تا بر اساس محبت او زندگی کنیم. ولی ما مردمانی اسیر جسم و لبریز از گناه هستیم و گریز همراه با عصبانیت ما از خداوند نمایانگر ظلم و خودشیفتگی و حقارت و تیرگی درونمان است. پذیرش این حقیقت می تواند ما را فروتن سازد تا شاید نهایتاً بتوانیم درک کنیم که ما رهبرانی پر استعداد، قدرتمند، جذاب و مجربی نیستیم که شایسته احترام و اطاعت باشیم. امپراتور همکنون اوریان شده و تمام جزئیاتش آشکار گشته است. بله، حقیقت وجود ما برای خود و همگان آشکار شده است. اما ما و هم یونس چیزهای بسیاری داریم که باید بیاموزیم. یک لحظه آشکار شده واقعیت درونیمان هرگز برای تبدیل ما کافی نیست. تنها مواجه شدن دائمی با خشمها و گریزهای ما باعث رشد ما می شود. در این مورد بعداً بیشتر توضیح خواهم داد.